بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هذه بيشكو أهل بيت عليهم السلام خاصة زهراء مرزية سلام الله عليها صلواتي مرحمتكم. عنوان بحث ما نقش حضرت زهرا سلام الله علیها و فاطمیه، یعنی رفتار ایشون در مقابل سقیفه، در هویت تشیع. عرض کردیم محضر شما که شب اول با این سوال شروع کردیم که بن عثیمین از بزرگان سلفی های عربستان چه دایی داره که نسبت به زهرای مرضیه دشنام میده رسمن، و خوندیم حرفشو، نسبت بی عقلی میده معاذ الله. چرا این کار، چرا انکار نمی کنه؟ خلاص میکرد خودشو انکار میکرد، چرا میگه بی عقل معاذ الله؟ چرا عملیات انتحاری میکنه که این آقایون برای کوچکتر از این، برای مثلا نسبت جبن ترس به یه صحابه درجه ده، او رو میگن باید شلاق بارونش کنی؟ چرا او هم چه کاری میکنه؟ بعد هم یه مثالی عرض کردیم که ببینید چقدر راحت تحریف میکنن. سندی رو هم بررسی کردیم، تحریف آشکار بود. خب تحریف میکردید، میگفتی نبوده، دروغه. بعد وارد این بحث شدیم که دوران مکتب خلفا بعد از پیغمبر چه اتفاقی بر جامعه اسلامی افتاد. عرض کردیم از لحاظ عملی ظاهری هیچ فرقی بین مسلمین دیده نمیشد، یعنی شیعه و غیر شیعه دیده نمیشد در مسجد رسول خدا تا قتل عثمان. هیچ تفاوتی نبود به ظاهر، هر تفاوتی بود تفاوت پنهان بود، آشکار نبود. ما قائل نیستیم تشیع اون موقع شروع شده، ولی جامعه اگه کسی فیلم برداری میکردی از مسجد مدینه، ابوذر وایساده بود کنار مروان نماز میخون. اصلا اجازه تفاوت نمیدادن. برای کمتر از این عرض کردیم، برای یه سوال قرآنی یک سال طرف این پا اون پا اون کرد، مزده مزده میکرد از خلیفه خود یه سوال بپرس. خشونت عجیبی، همم ظاهرا اسلامی، یعنی همش مستند به احکام شرع بود، عدم همش شرعی بود، یعنی ادعا می شد که شرعیه. بعد از این محضر شما عرض کردیم که اون عاملی که هویت بخش بود، هویت یعنی عقیده و عمل شیعه رو می ساخت، که خیلی کم بودن دوران امیر سلام الله علیه، اوائلش 30 تا 50 تا، یعنی تک تک، حتی عرض کردیم شهدای کربلا بسیارشون شیعه نیستن ظاهرا، و اصلا فضای بیان هم چیزی وجود نداشت. مثل این نمونه که شما فرض بفرمایید برید در مثلا پایتخت این صهیونیستا مثلا زندگی بخواید بکنید. شیخ نجاشی که از بزرگان علم رجال شیعه است میگه بعضی از بزرگان شیعه خانواده هاشون نمیدونستن اینا شیعه. تازه کی؟ تازه نه دوران خلفا، خیلی بعدتر. میگه در کوفه ساکن بود، هیچ کس فکر نمیکرد که این شیعه باشه. و چه بلاها سر شیعه ها اومده بود که جرأت نکنن حرف بزنن. خیلی جزئیاتی عرض کردیم که گذشت دیگه واردش نمیشه. بعد اومدیم عرض کردیم خب چی باعث تفاوت می شد؟ اینی که می فهمیدن اون 4 تا دونهی که شیعه بودن که به مرور زیادتر شدن، با قتل عثمان انشعاب در جامعه اسلامی عملا نشون داده شد. یه عده شدن طرفدار عثمان، یه عده شدن طرفدار علی، اینا هیچ کدوم شیعه اثناعشری نبودن ها. این می گفت عثمان بهتر، می گفت علی بهتر. اینطور حکومت امیرالمومنین، طرفدار عثمان حکومت معاویه، دعوا سیاسی بود. این سرواز هم میگرد اون از دم غیر شیعه است. نادری 4 نفر 40 نفر از اون 69,000 نفر سپاه میگرد اون در صفین مثلا 50 تاش میگن به چش نمیاد. و عرض کردیم که چه کردن که نمیذاشتن امیرالمومنین اصلا ابراز و تفاوت کنه. با این حال حضرت هر جا فرصت میکرد یه جرقه میزد. مثال زدیم، اومدیم ماجرای ازدواج ام کلثوم مثال زدیم، اومدیم جلو حضرت موسی بن جعفر و فدک و تو این فضاها نکات مهم میعرض کردیم که سر جاش که خاص رجوع میکنه. تا اینجا تو این فضای نزدیک دوران امام هادی که امامت اهل البیت تثبیت شده، برای همینم حضرت تبعیدیه، یعنی حضرت امام صادق تبعیدی نیست چون مقابل حکومت نمیستاد. تقیه امام صادق از حکومت بیش از تقیه امام هادی از حکومت، این شرایط فرق کرده، قوت داره شیعه. برای جاهایی که جلسات عمومی دارن شیعیان زیارت قدیریه داریم، یه بار تونستید بخونید در مفاتیح سندش صحیحه، 150 فضیلت امیرالمومنین داخلش، زیارت جامعه داریم. اینجا دیگه فضای تصریح به بعضی اختلافات نیست، اصلا فضاش نیست. اما شما نگاه میکنید امام هادی میفرماد چی؟ والبراءت تا والغاصبین لارثكم والشاكين فيكم والظالمين خدمتكم والجاحدين لحقكم والشاكين فيكم والغاصبين لارثكم بعد ومن الأئمة الذين يدعون إلى النار ومن كل وليجة دونكم وكل مطاع سواكم. هر کسی امامت بخواد بکنه بیرون از فضای شما باشه، اسم از کسی نمیبره. ولی نمیذاره که ما تنهی زدائی کنیم. چرا نمیذاره؟ چون اصلا شیعی و شیعه باقی نمیمونن اگر این مسئله از بین بره. تنها سند تفاوته، لذا نمیذاره از بین بره. امام رضا رو مثال زدیم، یعنی تصریح نمیشه که یقه هموشی و سنی بکشن که دعوا اشتباه بشه، ولی اشاره به اون ماجراه میشه، اشاره میشه. فدک فراموش نمیشه، هی اونا میان فدک رو دو دستی تقدیم میکنن، یا بس کنید دیگه، دوره ائمه روش مانوف میدن که خب این فدک همه ماجرا نبود، دوباره میگه پس دوباره بگیریم، دوباره میگن ببین حق اهل بیت خوردن. چرا تنش زدایی نمی کنه؟ چون این مسئله نیست که تنش زدایی کنه تمام میشه. یعنی بین حق محض و باطل محض اگر بخواد، این بحثا مهمه ها، وقتی میخوام یه چند شاید امروز برسم به وحدت، ببینید چیه، دقیق باشیم، تا حتی بعضی وقتا بزرگان ممکنه دقت نکنه. بین حق و باطل میگه قابل جمع نیست، راستن میگه نمیشه بین حق و باطل جمع کرد. حالا باید بحث کنیم که وحدت چی چیه؟ جمع حق و باطله، بگیم هم حق هم باطل، اینه یا نیست؟ نمیگذاشتن تنش زدائی بشه اهل بیت، نمیگذاشتن تمام بشه. تنش با کی؟ با غاصبین الارثکم، با ظالمین لکم، نه با پیروان. امام صادق نشسته بودن سکونی، یکی از قضات اهل سنت، مرید امام صادقه، کفش بریده از علم امام صادق، میاد مجلس امام صادق، یه عالم روایت داره، در کافی هم هست، سکونی. بچهش به دنیا میاد، میشه به امام رضا، میشه امام صادق سلام الله علیه، میگه از نفهم چه خبر، میگه بچه‌م به دنیا اومد، بلافاصله میفهمن اسمش چیه، نمیگه وزنش چقده، کجا سزارین شده، حالا چقدر گرفتن، بیمه تکمیلی چقدر بوده. ما اهمیت اول که اول اسمش چیه، اسمشو آرمیتاژ و نمیدونم سپنتاژ سه ستاره و من ترسم بعضی اسما رو بگم باشه یه تو مجلس یه چیزی میگم که حتما نباشه. این مهمه، اگه کسی زهرای مرضیه رو افضل من فل عرض بدونه فهش کن خطرناک میشه. اول میگه اسمش چیه، این مهمه. میخوایی بفروشید که میگه چند کیلو، چند گرم، قدش چقدر، کف پاش دیدید مهرش چند ساند بود، چیکار داری بابا؟ یعنی اولین وظیفه اسمش چیه؟ اسم تو تربیتش اثر داره. ما چند تا آیت الله العظمى تیمور داریم آخه؟ اسمیه میذاری برای بچه‌ت. حاجچنگیز چند تا داری؟ ممکنه یه حاجچنگیز خوبی هم باشه، این چه اسمیه میذاری؟ این چه اسمیه؟ میگه فاطمه، حضرت میزنه به پیشانیش، بعد میفهمد که هیچ وقت به او سیلی نزن. ها؟ آقا امام صادق با شاگرد سنیش رفت آمد داره، دعوا با امام صادق بین امام صادق و سکونی قاضی سنی نیست، دعوا بینه یه عقیده است با اون غاصبین الارسکون. چرا فلش دعوا رو فراموش میکنی؟ اشتاک و المنحرفین عنکن کل مطاعن سواکن، با سکونی چی کار داره؟ از رهد بیش از این که حضرت شاگرد شیعه داشته باشه، امام صادق شاگرد سنی داشته. با این های دعوا داشت، هر روز بخواستن بگی مثلا نبرو الالله منکم، لعنت خدا بر شما شاگردان، خب می اومدن به نظرشون جلسه درس تشکیل می شود. قبل از اینکه بگید، قبل از اینکه درس رو شروع کنم، برای اینکه اجدادتون به جهنم برن یه صلوات. خب کی این جلسه شکل می گیره؟ نمی گیره، واضحه دیگه. دعوا بین امام صادق و سنی ها نیست، دعوا بین تفکر حضرت زهرا با غاصبین الارسکمه. این که بابا بیچاره معلوم نیست حق بهش رسیده نرسیده، این کیه؟ بیچاره مستضعف فکریه؟ نه، یه محرومه، یه بیچاره یه که تو دامن یه مادر محب به دنیا نیومده، بدبخت بیچاره. این که دعوا با این نیست که آخه، این خودش زخم خورده این دعواست که محروم شده از هدایت. این خودش یه طرف، این خودش میتونه بره شکایت کنه اون وقت، بگه آقا حق روشن نبود ما بفهمیم. این که خودش گرفتار بیچاره است، دعوا با این نیست که. تو این فضا وقتی قدرت شیعه بیشتر میشد، برای حفظ تقیه گاهی میبینید رفتارهایی میکردن. اینا اثر داشت توی اینایی که بعدم میخوام بگم. مثلا نائب امام زمان جناب حسین ابن روح تو مجلسی شرکت کرد، از دو خلیفه اول تجلیل کردن، ایشون هم هیچی نگفت. گفتن درسته؟ گفت بله، جز این نیست. آقا توی شرایطی بود اصلا حرف نمیتونست. یه دونه از شیعیان، این در غیبت شیخ طوسی هست، شیخ طوسی غیبت نکرده، یه کتاب به اسم الغیبت نوشت. یه دونه از شیعه ها که تو جلسه بود اینجا میبینه اسفند داشت بالا پایین فاید، فکر از حسین ابن رو داغتره، این حرفا چیه میزن. رفت که برم خونه صفه بذارم پشت سر نائب امام، میگه قبل از اینکه به جلو در خونه هم برسم، دیدم نائب امام رو مرکب نشسته جلو در خونه ما، یعنی سریع اومده. من کشید کنار، گفت از محتوای این جلسه چیزی بیرون بره من میدونم و تو. یعنی او توی شرایط مدیریتیه، میبینه یه جمله حرف زدنش یه عده‌ای از محبین کشته میشن. توجه میکنی؟ میگه اینو جایی نری نقل کنی که یا تایید اونا میشه یا اختلاف تو این وقت. یعنی شرایط تقیه است، شرایط خاصه، جان کسی یا کسانی تو کاره. ناموس شیعه رو میوردن میفروختن تو بازار مسیحی یا نامردا. دعوا میشد، مردا رو میکشتن، زنا رو میبردن به کافر میفروختن بهش تجاوز کنه. خب او تو اون شرایط مدیریتی میفهمه الان نباید این حرفا مطرح شه. به معنای انکار نیست که تو سرداب خونمونم نگیم. قدیما خونه ها یه زیرزمینی داشت که آب انبارشون بود، سرداب میگن، یعنی هر کسی خب راه پیدا نمیکرد اونجا. اونجا یه حرفی ممکن خصوصی کی بگی بزنه، نمیگه حقایق و نگیدا، اینو نمیگه. ولی اینکه کجا چی تو تریبون عمومی بگی یه در ببرن بکشن، نوامیس شیعه رو تجاوز کنن، تعدی کنن، نمیگه. یه روزی هم همین بابا، همین بزرگوار نائب امام زمان، نوکره که جلو در خونه وای میستا، یه چیزی به معاویه گفت. امیرالمومنین معاویه لعن کرده، همه آقای نوشتن اهل سنت. ولی او توی شرط مدیریتی جان یه عده‌ای اخراجش میکنه، هر کیو میفرستن که. یعنی بعد این بحثا رو با بحث دیشب، بحثمون منسجمه، اونجایی که جایگاه و اهمیت فراموش نشدن از بحث از زهرا که دیشب مطرح کردیم الان هم هستا، بحث ادامه همونه، ولی یه جایی میدید که ما الان توی اقلیتیم، بیان این کشتار داره. برای چی اینو بگم؟ اصلا تغییر رو برای چی گفتم؟ این تا اینجا. حالا اینی که شیعیان میدیدن مجبورن تغییر کنن، بعضی از چیزایی که قبول ندارن رو باید به زبون بیارن، بعضی از حقایق رو نگن، این یه جوری عقده بود تو قلب اینا. لذا بعضی وقتا تندروی میکردن. تا مثلا آل بویه تشکیل شد در بغداد، دولت متمایل به شیعه بود، دیگه کسی اگه چپ میگفت به کسی فوشش میداد، فوش میداد کسی رو، دیگه نمیزدن اینجا، زنشو نمیبردن بفروشن، یو همه چی عوض شد. تو بازار شیعه با هم حرف میزدن، به بعضی ها فوش میدادن. دارید چرا این اتفاق افتاد؟ 300 سال اینا دهنا بسته است، ظلم تحمل کردن، تقیه کردن. حالا تا یه حکومت تکی دستشون اومد شروع کردن به حرف زدن. طرف مقابل اصلا اصلش هم تحمل نداشت، چه برسه به فحششو. لذا شما میبینید در دوران امامت، یعنی دوران مرجعیت شیخ مفید، تا سال 413 بیش از 20 بار حمله میکنن به بغداد، سر میبرن. فقط سال 374 17,000 سر بریدن. اونا بی خود کشتن سر جاش، اینا هم دقت نکردن، بعضیات بهانه دادن سر جاش. دو تا تفکر در شیعه به وجود اومد سر همین مسائل، یعنی بحث سقیفه حضرت زهرا، قاتلای حضرت زهرا، دو جریان به وجود اومد اینجا. یه جریان، جریان شیخ مفید و بعد شیخ طوسی و بعد سید مرتضی قبلش و علامه هلی و اینا بود، که اینا هم مدافعان شیعه بودن، کتاب در دفاع از تشیع داشتن، هم بی ادبی نمی کردن. یه جریان هم یه جریان دیگری بود. من یه نمونه از اون جریانی که بیادبی نمی کردن رو بگم، شما ببینید چه آثاری به جا گذاشت. بی خود این کتاب رو نگرفتم دستم بیارم، خدا می دونه سخت هدیه یکی از اینا، لابد هم اینجوری هم بگم یا خوابی یا اگرم بیداری باور می کنی، ولی من از روی نسخ خطیش عکس گرفتم و بردم که بگید ببینید شیخ، ببین علامه هلی رحمت الله علیه چه کرده. این یه تفکر بود در شیعه. علامه هلیو که کسی دیگه نمیتونه بهش بگه که این طرفدار شیعه نیست. مهمترین کتابای درباره امامت در شیعه، بیشترینش تقریبا مال علامه هلیه، منهاج الکرامه، الایضاح، نهج الحق، شرح التجرید، مناهج. اصلا بقیه دنبال رو علامه هلیه. اگر علامه هلی نبود، مغول اصل اسلام از بین برده بود. برید تحقیق کنید، به بحث ما ربط نداره، وقت میگذره. این بزرگوار هم نمیخواست شیعه کشی را بیفته، هم میخواست از شیعه دفاع کنه. چه کار کرد؟ در اوج پختگی، یه نابغه است، در 30 سال 31 سالگی تمام کتب فلسفی منطقی کلامیشو نوشته. همونایی که الان در مقطع دکتری شما یه فصلش رو تحصیل کنی و دکترا میدن، و الان نوشته، دید چه کار کنه در اوج پختگی. یه کتابی به اسم مختصر ابن حاجب، کتاب اصول فقه اهل سنت بود، دید این کتاب حتما شرح نیاز داره برای خوندنش تو حوزه های علمی اهل سنت، گفت من یه شرحی می نویسم که این تو حوزه علمی اهل سنت تدریس بشه. ادبیات عرب ممکن آدم از یه مکتب دیگه خونه، اصول فقه مثلا کدوم شیعه میخواد اصول فقه بخونه؟ اصول فقه سنی رو میخونه، سنی بخواد اصول فقه بخونه، اصول فقه شیعه بخونه؟ نمیکنه. یه طور کتاب نوشت که شرح کتاب اصول فقه اهل سنت باشه و و اینا کتاب درسیشون بشه. این کتاب نوشته شد هنوز علامه هلدی نمرده بود، در تمام حوزات اصلی علمی اهل سنت نشد کتاب درسی. این صدورشی است یا اون مکتب بعدی که میخوام بعدن بگم؟ کدوم؟ ابن حجر عسقلانی میگه شرحه فی غایت الحسن، بهترین شرحه. کرمانی از شارحین صحیح بخاری یک شرحی اونم به همین مختصر ابن حاجب داره، اولش میگه 4-5 نفر شرحهای ویژه نوشتن، عبارت رو ببینید اصلا شو باورت میشه سنی راجع به علامه هلدی اینجوری گفته. میگه که یکیشون المولى الاعظم شیخ الدنیا قطب الدین شیرازی، اینم شیعه است. یکی همچین المولا سنیه میگه ببین چه کرده، کتاب نوشته شده، کتاب درسی اونا، یه شارح دیگه که کرمانی شارح معروفی صحیح بخاری هم شرح کرده، متعددم از 25 جلد شرحش مفصله، میگه المولا این نوشتم نسخه ظاهریه شماره نسخه 2880 304 ورقه‌ایه، این صفحه 3ش. المولا جمال الدین، مولای ما جمال دین، الحلی طابت تربته، خدا رحمتش کنه. این کار این فهمیده داره چی کار میکنه، همون کسی که این همه کتاب، یعنی دید الان من بخوام یه کاری کنم و این وسط بالاخره باید اصل ماجرا رو فراموش کنیم یا نه نمی کنیم. عرض کردم تو بیشترین کتب امامت علامه هلدی نوشت. از اون طرف چه کار کنم که اونها نسبت به شیعه واکنش نشون ندن؟ یکی از اقداماتش اینه که شرح کتابی بعد یکی از کتب اصول فقه اینا نوشت. یه جاهایی ابن حاجب نویسنده کتاب تندی میکنه با شیعه، علامه میدونه من اینو برای کتب کتابخونه ها و حوزه های علمی شیعه که نمی نویسم، این بعد کتاب درسی بشه، از کنار اینو آروم رد میشه، گاهی مؤدبانه پاسخ کوتاه میده رد میشه، میگه من قراره یه جوری بنویسم این کتاب درسی بشه، توجه میکنی؟ جوابا رو جای دیگه میدم، بزن این کتاب، کاری که مرحوم علامه طباطبایی در المیزان کرده، بعضی از نکات خاص شیعی رو مطرح نکرده که کتاب توی جهان اسلام منتشر بشه. بعد میگه که انما هؤلاء العلماء الکرام البرره المعظمه، فضای امروز نگاه کنی فوش و لعن و سلام به خواهر و مادر هم میرسونن، یه کاری کرده عالم شیعه که کتاب اصول فقه نوشته، یه عالم برجسته اهل سنت قربون صدقش میره، این یکی نیستا. این کتاب وقتی منتشر شد علمای اهل سنت کف و خون قاطی کردن، گفتن پس یکی هست، این کجا بوده تا حالا، این کجا درس خونده؟ یکی از این کسانی که کتابش کتاب درسی تفسیر این آقایون بود، اسمش بیضاویه، قاضی بیضاوی، انوار و تنزیل کتابشه، تا همین اواخر هم حتی حوزه‌اشون هم گاهی کتاب تفسیرش رو کتاب درسی میخوندن. یه سوال براش پیش اومد، از کی بپرسم بلد باشه؟ گفت اینا هیچ کی بلد نیستن، از علامه دنیا و آخرت علامه هلدی میپرسن. توجه کردی چه کرده؟ بی خود یکی نمیشه علامه هلدی. خب میتونست یه فوش خارمادر بده، به اینجا میرسید؟ سوال رو ببینید، سوال براش پیش اومده. امروز به نظر شما تو جهان اسلام عالم شیعه امروز، یه خود قبل سرا داشتیم داریم که اهل سنت سوال داشته باشن بیان بپرسن، چه شنیدی؟ تو 20 سال اخیر شنیدی؟ داشته باشن هم نمیپرسن، 100 سال سیاه، درسته؟ ما ضرر کردیم، حق و هرچی یه گوشه بندازی تنها بمونه اسمش مطرح نشه، اوه که ضعف میکنه، باطل که وسط میدونه. سوال خواسته بکنه قاضی بیضاوی که خودش تازه فهل الفهولیه، اینا آدمایی نیستن که مثلا 2 سال درس خونده باشن، اسمشون رو بعدا تو ویکی‌پدیا سرچ کنید ببینید اینا که اسم گفتن از علمای درجه یکن. سوال براش میشون از کی بپرسم؟ میگه فقط این شیعه بلد جواب بده. سوال چیه؟ فقهیه، اونجا چون منشأش اصول فقه و کتاب عروض خونده، میگه این فقط بلده، اینطوری میگه. اینو از نسخه خطی لسان الخواص قرن 10 آوردن، صفحه 36ه. میگه که یا مولانا جمال الدین، ای مولای ما جمال الدین ادام الله فواضلک، خدا سایت از سر ما کم نکنه. انت امام المجتهدین فی علم الاصول، تو امام مجتهدان در علم اصولی سوال داره. این یه طرز تفکر تو شیعه است، همه علمای شیعه اینطوری نرفتن. آقا البته همه عرضه علامه هلیو نداشتن، اینم بگی. این یه روشه. از اون طرف علامه هم ادب داره، علامه هم ادب داره. پارسال گفتم یه جایی یکی یه توهینی به ابو حنیفه میکنه، میگه هاذه السخریه غیر لائقه به ابی حنیفه. انصافا ابو حنیفه این حرفا رو نمیزن. یعنی آقای مخالفی دیگه هر چه دهنت در میاد نگو. خودش تو مقدمه این کتاب، کتابی که شرح بر مختصر ابن عاجب بر سنیا نوشته، میگه لما کان الکتاب الموسوم به مختصر منتصول فلان مال ابن حاجب من مصنفات الامام العلامه، از مصنفات امام علامه جمال الدین ملک المناظرین، یعنی سلطان مناظره کنندگان ابن حاجبه. ادب میکنه که اینطوری ادب میکنن. توجه کردی؟ این یه تفکری در شیعه پیدا شد. وقت نیست، وگرنه عرض کنم خدمت شما قزوینی ها یکی دو تا عالم ویژه دارن. یکی این بزرگواره، شیخ عبدالجلیل قزوینی، یه چیزی اول کتاب نوشته، ای کاش غیرتش رو تقسیم به ما میکردن هممون، به ماها به شما جسارت نمی کنه. میگه شنیدم کتابی در رد شیعه نوشته شده، مدت ها گشتم پیدا کنم. سپرده بودن حوزات علمی اهل سنت دوروبر ما که کتاب به دست فلانی نرسه، چون برسه ردش میکنه. توجه کردی؟ علمیتش در این حد. الان آقا برادرها بهتون بگم، نرم افزارهایی هست 1000 کتاب علیه شیعه. مرد میخواد بلندش جواب بده. فکر نکنید که همه این سوالای اونا رو جواب خوب فل جمله الان داریم. کار باید کرد. نخوابیدن، نمردن. من بحثم دعوا و یقه کشی نیستا. تو محفل علمی سوال میکنن باید جواب خوب بدی. اصلا خیال نکنید القدیر نوشته شد کار تمام. القدیر برای زمان خودش نوشته شد، الان سوالات دیگری دارن، جواب دیگری لازم داره. خیال نکنید کتابا تموم شد، اصلا و ابدا. خدا شاهده اینطور نیست، خدا شاهده. میگه من در به در میگشتم ببینم کجا این کتابو پیدا کنم جوابشو بدم. آخر سر پیدا کردم، یه سال مثلا گذشت. قایم میگردن از من، میدونستن جواب میدم، ردش میکنن. این یه تفکر. یه تفکرم این بود که اینا شروع کردن به فحش دادن. یه جمله معترضه طولانی بگم. بنی امیه برای انتقام گرفتن از پیغمبر مطالبی به پیغمبر از طریق عایشه نسبت دادن. بنده معتقدم شاید 70-80% اینا رو بنی امیه جل کردن، خب؟ که خیلی بی حرمتی به بیت پیغمبر شده، حتی بی حرمتی خود پیغمبر شده. مثلا روابط خصوصی پیغمبر با عایشه مردها نقل کردن. توجه کردید؟ بنده معتقدم 20%ش رو خود عایشه کارو کرده، 60-70%، 80% هم بنی امیه راه و رفته. توی این نوشته ها اومده مثلا شب مردی اومد خانه عایشه، صبح جنوب رفت. یکی علامه حلی منصفه، یه کاری میکنه که امام طرف مقابل میگه تو امام مایی. یکی آدم عوام امامه بستره، میگه که ها پیدا کردیم، پس زنا کرده. و خدا میدونه که این چه بلایی سرش آورده. آقا اگر شما میخوای از عایشه نقد کنی، بدترین گناه روی زمین ناسبیگریه. ناسبی یعنی دشمن اهل البیت، انجس من الکلب و الخنزیره. اینو بحث کن، اینو که راحت میشه ثابت کرد، ها؟ اما بین خودمون و خدا، غیر از بی‌حرمتی که پیغمبر هست، الان اگه میخوان نسبت فحشا به کسی بدن 4 تا شاهد عادل میخواد. آقا صحیح مسلم و شما این روایت رو قبول داری که میگی که شب اومده خونه عایشه صبح جنوب رفته؟ اینه چیزایی که امروز مطرحه ها، چقدر عامل افتراقه. بعدم طرف 1000 صفحه کتاب نوشته راجب عایشه، ای کاش سواد داشت. خب تو اگه میخوای دعواهای عایشه در جمل رو بحث کنی، ای بی نداره، بله خطا کرده، شکی نیست، و این خطا خیلی بدتر از زناست. اما اینی که در یه کتابی اومده شب یکی اومد صبح جنوب رفت، یا نمیدونم در یه روایت ضعیفه‌ای در شیعه یه چیزی گفته، آها روایت صحیح هم باهاش زنا ثابت نمیشه. 4 تا شاهد عادل میخواد که دیده باشه. مثلا تو دادگاه یکی رو میارن میگن شما شاهد قتل بودی، میگه نه من بررسی کردم به نظر، میگن برو بیرون آقا جان. اینجا جای بررسی کردن، قاضی بررسی میکنه، تو باید شاهد باشی، یعنی بگی بله من بودم، چاقو رو گرفت دستش تا دسته تو شکم طرف فرو کرد، من اینو دیدم. این میشه شهود، شاهد. اینی که من بررسی کردم پشت یه واند دیدم اینجوری نوشته، یعنی پشت برو آقا بیرون. آخه این چه مدل بحثه؟ کسی که برای اهل سنت ناموسشون تلقی میشد شبیه به زهرای مزدیگر علمان ناموس تلقی میشه. شما ببینید از این طرف نسبتهای فحشا به او داده شد بدون سند. خب چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که شروع کردن به قتل عام شیعه، گفتن چون اینا کافرن، از اسلام خواستن انتقاد بگیرن، اینا نامسلمانن، لذا وقتی جنگ میکردن اسیرهای ما رو میبردن به یهودی مسیحی ها میفروختن. بحث دفاع از حضرت زهرا که دیشب روش مکث کردیم که بگیم ناموس عقایدشی از سر جاش، این میبینی یه رفتاری غیر از رفتار علامه حلیه. تو کدوم کتاب علامه حلی شما چیزی میبینی؟ آیا عمده دفاع از امامت علامه حلی کرده یا نه؟ بله. تو کدوم کتاب شیخ طوسی هم چیزی میبینی؟ اینی که یکی یه جا نقل کرده. حالا تازه شما نگاه کنید چه اتفاقاتی میفته. به یکی از همسران پیامبر تهمت فحشا میزنن، قرآن کریم در سوره نور آیه 11 رد میکنه. اهل سنت قائلن قطعا این عایشه بوده. خب چی هم میگه کس دیگه بوده؟ ما کار به شیعه ندارم. اونا میگن قطعا کی بوده؟ عایشه بوده. میگن قرآن گفته عایشه گناه در این زمینه، اونا معتقدن. اینور میگن شیعه ها قائلن که او مرتکب شده. میگن پس شیعه ها قرآن رو قبول ندارن. باور نمی کنید؟ الان نشون میدم. یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد. این مسئله سالها صدها هزار از ما کشت، در حالی که اصل در بحث فاطمیه چی بود؟ حقانیت حضرت زهرا بود. چی کار داشتی حرفایی که قطعی نیست بگی؟ حق رو باید بدی. یه مشربی داشت یه تیم امثال علامه حلیا بودن، یه مشربی هم یه عده تندرو بودن. اینی که میبینید رساله الرد علی الرافضه مال امام المجدد محمد ابن عبدالوهاب نجدیه، بابای این وهابیه عربستان، صفحه 66 کتاب. ببین چی میگه. مطلب و سب بهم عایشه المبرعه. اینا قضیه رو ناموسی کردن، اون حضرت عایشه اینجوری میگه. نسبتهم از صدیقه الطیبه المبرعه. فحشا نسبت دادن به این کس در حالی که قرآن گفته ان الذین جاءوا بالافک، آیه 11 سوره نور، میگه خودتون بین خودتون و خدا، اینا کافر نیستن، خدا میگه این کار رو نکرده، اینا میگه این کار رو کرده. من فعلا به بحثای نور و اینا کار ندارم، میخوام فضاسازی که علیهش یه این کار را انداخته. میشینن تو مساجدشون، میگه آقا بیا بشین آیه 11 سوره نور رو بخون. برادران اهل سنت تقریبا هر کتابشون رو واکنی میگن 11 سوره نور در دفاع از عایشه. حالا درست چقدر اونا اینو معتقدن. بعد میگه اینا داشتی که خدا چی گفته؟ خدا دفاع کرده. اینا چی میگن؟ نتیجه اینا قرآن رو قبول ندارن. کسی که قرآن قبول نداره مسلمان نیست. لذا اگه تو جنگ برده ازش بگیری، بردهش کافره، ببر بفروشش به مسیحی یا بهش تجاوز کن. یه عده خیال کردن شجاعن. آقا بعضی وقتا یه چیزای شجاعت نیست، تهوره، یعنی احمقانه است. حسین ابن روح سلام الله علیه نائب امام زمان ترسو نبود که، جلو خونریزی هم خواست بگیره. اول اصلا ناحق نگو، تو بحث جمل و مطرح کن حقه، چرا ناحق میگی؟ اگه یکی بدت میاد، اونی که بدت میاد رو بگو، نسبت خلاف بهش نده. این آقا منتشر شد، این منتشر شد. امثال این رفتارها شروع شد به قتل عام. یه جمله بگم که بحث اگه به اینجا رسید، به یه جایی رسیده باشه این بحثو، به خاطر اینکه تحملتون از بین نره خیلی سر و تش زدم، خدا میدونه. حیف هم اومدین این بحث رو امروز مبتلا به جامعه ماست. حیف هم اومدین اینجا نگم. سوء استفاده میشه از حضرت زهرا علیه حضرت زهرا. هم دفاع از حضرت زهرا واجبه، هم نسبت ناحق به حضرت زهرا دادن حرامه. یعنی هم باید نباید فاطمیه فراموش بشه. دیشب عرض کردیم، گفتیم هر کسی کار کنه، کمک کنه، زهرای مرضیه فراموش نشه، والله در صفا امیرالمومنینه. ولی اگه یه جایی هم دارن یکی این مسیر رو منحرف کنه، نباید بذاری. برای اینکه از زمینه اصل بحث از بین میره. این قاضی عبدالجلیل قزوینی، این عرض کردیم همون تیم علامه حلیان، میگه که 100,000 لعنت خدای و لعنت اهل زمین و آسمان و همه فرشتگان و آدمیان و جنیان بران کس باد که معتقد است گرد غبار فواحش بر دامن زنان رسول خدا نشسته. میگه ای ما دعوا سر جمل داریم، ربطی نداره که تهمت زنا بزنیم. انصاف داشته باش. کجا اهل بیت این کارو کرد؟ همونی که حقه بگو. میدونی چرا؟ چون این کار مظلوم نمایی میاره. یکی از دلایل کینه ای که امروز داعش علیه شیعه داره، میگه اینا میان به ناموس ما جسارت میکنن، فحش میدن. من نمیخوام بگم همه به وجود اومدن داعش اینا، سر جاش باید مفصل بحث بشه، صرف اجادی کیان و چیکار میکنن. ولی یکی از حرفاش ثابتشونه. اگه شما محض جمل بگی، او با شما هم عقیده است. بله میگه خطا کرد، حالا اونقدی هم که شما میگید، ولی نمیگه، دفاع نمیکنه، نمیگه خوب کاری کرد. اما اونجا میگه چرا تهمت میزنید به ناموس ما؟ توجه میکنی؟ بعد میگه ناموس پیغمبر. این دو روشه. این بلیه رو که دیدن، ادهی به صدت بر اومدن بیان سراغ وحدت. خب تیم علامه حلی عبدالجلیل قزوینی شیخ طوسی قائلن همه عقاید شیعه رو باید مؤدبانه گفت، اما اتفاق عملی هم داشت. توجه کردین؟ یعنی تو صورت هم چک نزنیم، قاتل از زهرا هم اینا که تو کردستانن نیستن، حق و مؤدبانه بگیم، ناحق هم نگیم. نمیگن حق و نگیم، میگن حق و مؤدبانه بگیم. یه جریان هم پیدا شد برای اینکه این خونریزی ها رو جلوش رو بگیره، افراط کرد. این تو کشور ما هم هست. اینا اومدن گفتن چیکار کنیم برای اینکه اینقدر شیعه کشی را نیفته، بیایم چیکار کنیم؟ بیایم آشتی کنون مسلم مفصل را بندازیم. مثلا بگیم که آقا خلیفه اول اصلا درست به خلافت رسیده. اینا تو کشور ما گفتن بعضی‌ها. قبل از اینا نادرشاه انجام داده که وقت نیست امشب بگم. متن نامه‌ای که نادرشاه امضا از علما گرفت و چه کرد و فردا میخونم برات. یعنی وقتی خونریزی‌های شدید دیدن، یه عده خواستن چاره کنن، منتها نرفتن در خانه علمای مثل تیپ فکری علامه حلی. امثال نادرشاه نشستن برای خودشون تصمیم گرفتن. لبش این بود که عقاید شیعه رو حذف کنیم خلاص شیم. در حالی که ما دیشب همین الان که راجع به وحدت حرف میزنیم از که بعد اینا بفهمیم چه داریم میگیم. دیشب حرف زدیم که ماجرا از نظر نباید فراموش بشه، این سیره اهل بیت نیست. یعنی راهکاری که اصل موضوع باعث فراموشیش بشه، این راهکاری که اهل بیت قبول داشته باشن نیست. اصل موضوع فراموش بشه که بیایم بگیم که آقا نامه می نویسیم اصلا سلام و درود خدا بر خلفا، حالا می خونم اصلا ببینید چه شد. این مسئله مسئله حساس امروز، مسئله روز ماست. ما امروز باید جریانی درگیریم که وقتی مصاحبه رسمی کرد یکی از نیروهای رسانه‌ای اینو به اسم ابو قتاده، گفت ما قائلیم مسیحیان اگر جزیه بدن میتونن در پناه دولت اسلامی داعشی زندگی کنن. گفت شیعه چی؟ گفت شیعه مرتد، به ناموس پیغمبر فحش داده، اینها جزیه مزیه ندارن. اینها اگر برسیم ببینیم تغییر دین دادن قبل از این که ما بیایم سراغشون، نه اون لحظه که ما اومدیم، هیچ. اگر نمیکشیم، طرف میگه که آقا الان 300 میلیون شیعه است، میگه بگو 500 میلیون، ما کسی که ناموس پیغمبر فحش بده سب بکنه میکش. الان تو این شرایطی، بعد از این طرف اون طرف زمزمه های وحدت محاله داریم. وحدت اینطوری هم که من گفتم خیلی عربت رقیق داریم که اصل موضوع رو کتمان کنیم، انشاءالله فردا جنبندی میکنیم، چرا رو کم کنیم، فردا ادامه یه بحث انشاءالله. اگه سراغ کم کنید ما شروع کنیم. در منابع ما اینطوری اومده، همون شیخ طوسی که به شدت تلاش میکنه جار و جنجال اتفاق نیفته، چون ما ضرر میکنیم، ما در هیچ صورتی اجازه قتل نمیدیم. لا یجرمنکم شنعان قوم الا تعدلوا اعدلوا. هیچ فقیهی در تاریخ شیعه حکم به قتل مخالف خودش نداده. این شیخ طوسیه که میبینه کتابخانه سید مرتضی رو به خاطر این دعواهایی که یه عده نادون درست کردن، البته عمدش هم بیشتر غیر شیعه ها بودن ولی شیعه ها هم مقصر بودن توش، 80,000 نسخه خطی، آقا نمیدونید یعنی چه؟ کل کتابهایی که از صدر اسلام تو زمان شیخ سید مرتضی اسمش به ما رسیده 20,000 تا نیست، اسمش، نه خود کتاب. 80,000 کتاب در کتابخانه سید مرتضی از اقصانقات عالم می اومدن استفاده کنن، اینو تو دعوای شیعه و سنی زدن سوزوندن. ما ضرر کردیم، میشه زهرای ما رو کشتن، بعدم خون شیعیان رو ریختن. عجیب از این که بعضی بازم میخوان نفهمن ما چه سودی بردیم از این دعوا. آیا ما هم علمای شب اول فتوا از علمای اونا خوندم در قتل شیعه، آیا علمای ما هم فتوا به قتل عام سنی میدن؟ نمیدن که، نمیتونن خلاف بگن که. آیا امیرالمومنین اگه معاویه آبو قطع کنه امیرالمومنین هم قطع میکنه؟ نمیکنه که. ما ضرر میکنیم از این، چون نمیخوایم پا رو از عدالت فراتر بذاریم، که ما که نمیخوایم به شهوتمون عمل کنیم. همین از این روزمه دیگه، همون شیخ طوسی که در به در دنبال میبینه که بلایی سر مرجع قبل از اون اومد، 80,000 کتاب سوخته شد، اواخر عمر شریفش مجبور شد فرار کنه از بغداد بیاد سمت نجف و حوضه نجف رو بنا کنه، او دیده چقدر صدمه خوردن. با این حال در تلخیص و شافی میگه التی لا خلاف فیه بین الشیعه، درسته که باید تنش بین شیعه و سنی نباشه. من عرض کردم دعوا کجاست؟ دعوای تاریخیه که ناموس عقاید شیعه است، ولی میگه این لا خلاف فیه بین شیعه، اصلا اختلافی تو شیعه نیست. ان فلانی ضرب بطن فاطمه، دقت کنیم یا اسناد شهادت حضرت زهرا کجاست. یه صحیحه در کافی داریم از موسی بن جعفر که ان فاطمه صدیقتون شهیده، این اصلش. فراوان روایت داریم صدیقتون شهیده در زیارات. اما اونی که شیخ طوسی میگه اینه، میگه اون مطلبی که لا خلاف فیه بین شیعه، اختلاف نیست. یعنی امشب میخوام روزه ای بخونم، من مرد این میدون نیستم این روزه رو باز کنم، مرد این میدون نیستم، ولی این روزه ای که میخوام بخونم با روزه دیگه فرق داره. شیخ طوسی میگه در شیعه اختلاف بر سر این متن نیست که او ضرب بطن فاطمه، او خودش لگد زد. فاسقطت محسنا. این روزه روزه اجماعیه، اینو شیخ طوسی میگه، التی لا خلاف فیه بین الشیعه، به ان اون فلانی ضرب بطن فاطمه. اگر کسی نزدیکانش باردار داشته باشه اینو میدونه، شب که خوابیدیم این نفس نفس میزنه، اصلا نیاز نیست هل بدی به او، همینطور نفس نمیتونه بکشه، بمیرم برادر علی جان. اینی که شیخ طوسی میگه یعنی اینطوری نبود که مثلا تو گیرودار شلوغی یه طوری بشه، میگه نه همون فلانی اسمش هم گفته، به تلخیص و شافی رجوع کنید، خودش لگد به شکم زد. ضرب بطن فاطمه فاسقطت محسنا. میگه اینجا دیگه از اینجا بعدش منابع دیگه است. این روزه اجماعه، این چیزی نیست که بشه فراموشش کرد. از این روزه ها در تاریخ کم داریم ما که یه عالم در حد شیخ طوسی داره اجماع کنه. میگه این اتفاق که افتاد، امیرالمومنین رو ریسمان به گردنش بستن، از طرف زهرا مرضیه وفاش بیش از اینه که تو این حال علی رو خبر کنه. اینجاست که حس اول فزه رو صدا کرد. تو این حال یک زن اگر قوی بنیان باشه خیلی فعالیت نمیتونه بکنه. دهنم بسته، زهرا مرضیه ناموس عالمه یا صاحب از زمان. نگاه کرد باز تو کوچه، دید علی رو دارن میبرن با اون عبارتی که معاویه نوشته، انت تقاد و کما یقاد الجمل المخشوف. او رو دارن رو زمین میکشن. غیرتش قبول نکرد، نمیدونم چطور اومد تو کوچه. دید دارن میبرن، هیچ کس دفاع نمی کنه. خدا شاهد فضائل زهرای مرضیه بیان بشود، همه مردم مدینه میمردن برای حضرت زهرا، ولی اون میاد این صفحه میبینه دیگه علی تکون نمیخوره. توان ندارم بیان کنم، میترسم بی حرمتی بشه، فقط یه جمله میگم. اومدن به امیر گفتن، دیشب گفتم میومد اموالو مشاطره میکرد، اموالو میگرفت ازشون، چند نفر این کارو نکرد، گفتن یا علی از قنفذم اموالشو پس نگرفت. اغروقت عیناه من الدمع، دیدن عشق علی جاری شد، فرمود جایزه اون ضربه ایه که زد، او دستو کوتاه کرد. او دستو کوتاه کرد. بیش از این توان ندارم بیان کنم. صلوات زهرای مرضیه رو هر بیچاره ها، امام صادق فرمود بیچاره که شدید به مادر ما توسل کن. میخونم که به شما رو به فیض برسونم، توان باقیشو ندارم، مرد این میدون نیستم. اللهم صل على سيدة الجليلة الكريمة الرضية. والله یقین دارم منتسب این بیت به امام حسن، دارین فضائل مادرشو میگین. نیت کنید انشاءالله امام حسن کریم اهل بیت دستتون رو خالی رد نکنه. التقیت النقیه الفاضلت الزکیه المحدثت العلیمه المضطهدة تحت فشار قرار گرفته، یعنی المضطهدة المغهورة الصدیقة الشهیدة ذات الاحزان الطویلة فی المدة قليلة المخفية قبرا المجهولة قدرا المدفونة سرا الانسیت الحورا. هر کس بیمار داره، بیماری روح داره، امام صادق وعده داده اسمشو میخوام ببرم تحویل بدم. فاطمه الزهرا